محمد وعجل فرج آل محمد.
رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله كثيرا.
فهم زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانی است. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانی است.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه هود به آخرین قسمت این سوره رسیدیم، یعنی آیات 116 تا 123. مباحث متنوعی رو درباره این آیات با همدیگه گفتگو کردیم و اشاره کردیم که به طور کلی سوره مبارکه هود محور اصلی مباحثش ناکامی دشمنان در برابر دعوت توحیدی پیامبرانه و گفتیم این مبحث در 4 فصل سازماندهی شده. در فصل اول ناکامی دشمنان پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گفتگو شد. در فصل دوم ناکامی دشمنان پیامبران در طول تاریخ، پیامبرانی همچون حضرت نوح، هود، صالح، موسی علیهم صلوات الله. و در فصل سوم درسایی از ناکامی دشمنان پیامبر اسلام گفتگو شد و نهایتاً در فصل چهارم دلداری به پیامبر اسلام و هشدار به مخالفان موضوع بحث بود که این هم بحث کردیم و محورهای سگانه‌ای در بحث دلداری به پیامبر مطرح شد و گفتگو شد. یکی از مباحث که در این قسمت پایانی موضوع گفتگوه بحث فلسفه آفرینش انسانه که این بحث هم بحث بسیار حساس و مهمیه. ببینید عزیزان، از مهمترین سوالهایی که هر کسی از خودش میکنه اینه که ما برای چی آفریده شدیم؟ هدف آفرینش انسانها، آمدنشون به این جهان چیه؟ این دغدغه بسیاری از فلاسفه و عرفا و بزرگان اهل عقیده و کلامه. روزها فکر من آن است و همیشه سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. ز کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم؟ آخر ننمایی وطنم. انسان های مادیگرا هدفی برای آفرینش قائل نیستن، به خاطر که مبدا آفرینش رو طبیعت میدونن، طبیعتی که فاقد عقله، فاقد شعوره، طبیعتی که بی هدفه. به همین دلیل اونا طرفدار پوچی در مجموعه هستی هستند. اما فلاسفه الهی، پیروان ادیان و مکاتب الهی همگی معتقدند به وجود یک هدف عالی برای آفرینش. حالا این سوال پیش میاد که این هدف چیه؟ بدون تردید هر شخص حکیمی که کاری انجام میده هدفی برای این در نظر داره. گاهی به خاطر مقایسه کردن خداوند با خودمون گرفتار این توهم میشیم آیا مثلا خدا کمبودی داشته که میخواسته با آفرینش هستی و از جمله انسان اون کمبود رو جبران کنه؟ آیا خدا نیازی به عبادات و نیازهای ما داره؟ آیا خدا میخواسته شناخته بشه؟ خلق رو آفرید تا شناخته بشه، ولی یک اشتباه بزرگیه که ما از مقایسه خدا و خلقش ناشی میشه، در حالی که بحث شناخت صفات خداوند بزرگترین سد و مانع همین مقایسه نادرسته. ما موجودی هستیم که از هر نظر نگاه کنیم میبینیم محدودیت داریم، لذا تمام تلاشای ما برای رفع این کمبودها و محدودیتامونه. درس میخونیم تا با سواد شیم و کمبود علممون از بین بره، میریم کسب و کار میکنیم تا با فقر و ناداری مبارزه کنیم، لشکر و نیرو تهیه میکنیم تا کمبود قدرتمون رو در برابر حریف و دشمنمون جبران کنیم. حتی در مسائل معنوی تهذیب نفس و سیر و مقامات روحانی باز تلاشا در جهت رفع کمبودهاست. ولی سوال کلیدی اینه، آیا اون وجودی که از هر نظر بی‌نهایته، علم و قدرت و نیروهاش بی انتها هستند و از هیچ نظر کمبودی نداره، آیا اون وجود معقول کاری برای رفع کمبودش انجام بده؟ این در حالی که ما میدونیم وجود او از هر جهت کامل بی نهایت غنی به ذاته. از این طریق به اینجا میرسیم که از یه طرف آفرینش بی هدف نیست، از طرف دیگه این هدف به آفریدگار بر نمیگرده، بلکه اون هدف حتما بدون تردید چیزی مربوط به خود ماست، چیزی جز تکامل تعالی ما نیست. به عبارت دیگه عالم هستی دانشگاهیه برای تکامل ما در زمینه علم، عالم هستی پرورشگاهی از نظر تربیتی برای تهذیب نفوس ما، عالم هستی تجارتخانه‌ایه برای کسب درآمدهای معنوی، عالم هستی سرزمین زراعت پرباریه برای پرورش انواع محصولات انسان.
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.
از اینجا منتقل میشیم به بحث فلسفه آفرینش انسان از منظر آیات الهی. ببینید قرآن کریم با اشارات کوتاه و بسیار پرمعنا در آیه های مختلف از یه طرف به اصل وجود هدف در آفرینش اشاره میکنه، از طرف دیگه این هدف رو مشخص میکنه. خوب این آیات رو با دقت مطالعه بررسی کنیم و بخونیم با هم دیگه. نگاه کنید در بخش اول نسبت اصل وجود هدف، سوره قیامت آیه 36 رو ببینید. ایحسب الانسان ان یترک الصدا، آیا انسان گمان میکنه مهمل آفریده شده بیهوده رها میشه؟ یا در آیه 115 مؤمنون داریم، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، آیا اینجوری خیال کردید که ما بیهوده شما را آفریدیم و به سوی ما بازگشت نمی کنید؟ یا آیه 27 سوره مبارکه صاد، و ما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، ما آسمان و زمین و آنچه میان اونهاست رو بیهوده نیافریدیم. این گمان و پندار انسانهای کافره که خیال میکنن زمین و آسمان بیهوده آفریده شده. پس در بخش اول نسبت به اصل وجود هدف، قرآن رسما اعلام میکنه جهان هدفمند آفریده شده. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، شما عبس آفریده نشدید، و ما خلقنا السماء والارض و اینهما باطلا، باطل آفریده نشده زمین و آسمان. این بخش اول. در بخش دوم حالا اگه هدفمنده این هدف چیه؟ قرآن تعابیر مختلفی راجع به هدف آفرینش داره. مثلا در سوره ملک آیه دوم میخونیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا کسی که مرگ و زندگی رو آفرید تا شما رو آزمایش کنه. برای چی؟ ایکم احسن عملا، کدامین نفر بهتر عمل میکنید؟ در این آیه سریعاً مسئله آزمایش و امتحان انسان از نظر حسن عمل به عنوان یک هدف معرفی شده. لیبلوکم ایکم احسن عملا، نفرمود ایکم اکثر عملا، کی زیاد کار میکنه، یا یکم احسن و قولا، کی بهتر حرف میزنه. نه نه، فلسفه آفرینش آزمایش کردن انسانها برای این که ببینیم کی بهتر عمل میکنه در این عالم. یا در سوره مبارکه طلاق آیه 12 هم داریم، الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. خدا کسی که هفت آسمان رو آفریده و زمینم مانند اون خلق کرده، فرمان خدا در میان اونها نازل میشه تا بدانید خداوند بر هر چیزی تواناست و علم خداوند به همه موجودات احاطه داره. و ان الله قد احاط بكل شيء علما، در اینجا علم و آگاهی از قدرت خداوند به عنوان هدف آفرینش آسمان و زمین و اون چی درونه ذکر شده. پس اینم آیه دوم درباره تعیین هدف آفرینش. آیه اول فرمود ایکم احسن و عملا، آیه دوم فرمود علم و آگاهی از قدرت خداوند. در آیه سوم که همون آیه 118 و 119 سوره مبارکه هوده، ولذالک خلقهم، اگه پروردگارت میخواست همه مردم رو امت واحده، یعنی بدون هیچ گونه اختلاف قرار میداد، ولی اونها همواره مختلفن، مگر اون چه پروردگارت رحم کنه و برای همین، یعنی رحمت، اونها آفریده شدند. بر طبق این آیه رحمت الهی هدف اصلی آفرینش انسانه. پس اینم آیه سوم هدف خلقت رو رحمت قرار میده. آیه چهارم سوره زاریات آیه 56 هدف آفرینش عبودیت و بندگی خدا قرار داده، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من انسانها و جنها را نیافریدم مگر بر این که عبادتم کنن. عبودیت فلسفه خلقته. وقتی ما در این چهار گروه آیه توجه میکنیم و اون چه مشابه اینه، نشون میده هیچ تضاد و اختلافی در میان آیات نیست. در واقع بعضی آیات جنبه هدف مقدماتیه، بعضی از آیات هدف متوسط رو میگه، بعضی آیات هم هدف نهایی رو میگه و بعضی هم نتیجه رو در اعلام میکنه. ببینید هدف اصلی و نهایی همون عبودیته، رسیدن به مقام عبداللهی که آیه در گروه چهارم اشاره کرد، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مثلا علم و دانش و امتحان و آزمایش الهی، اینا اهدافی که در مسیر عبودیت قرار می گیرن و رحمت واسعه خداوند نتیجه این عبودیته. به این ترتیب روشن میشه که ما همه برای عبادت پروردگار آفریده شدیم، اما مهم اینه که بدونیم حقیقت عبادت چیه. آیا تنها انجام یه مراسمی مثل یه رکوع و سجود و قیام و قعود و نماز و روزه منظور این از عبادت، یا نه عبادت حقیقتی ماورای این هاست؟ همچنان عبادت رسمی همگی واجد اهمیتن، ولی عبودیت نهایت تسلیم در برابر ذات پاک احدیته. عبودیت یعنی اطاعت بی قید و شرط، فرمانبری در تمام زمینه ها. عبودیت کامل اونه که انسان جز به معبود واقعی یعنی کمال مطلق فکر نکنه، جز در راه او قدم بر نداره، هرچی غیر او رو فراموش کنه، حتی خودش رو. منتها توجه به این نکته لازمه، عبادت خالی از هر گونه شرک و نفی هر گونه قانون غیر خدا و حاکمیت هوای نفس، جز از طریق تأسیس یک حکومت عدل امکان پذیر نیست. ممکنه با استفاده از تعلیم و تربیت و تبلیغ مستمر گروهی رو متوجه حق کنیم، ولی تعمیم این مسئله در جامعه انسانی جز از طریق تأسیس حکومت صالحان با ایمان امکان نداره. این نکته رو توجه کنید، تأسیس حکومت صالحان با ایمان. به همین دلیلی که انبیای بزرگ همتشون تشکیل چنین حکومتی بوده، مخصوصا پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در اولین فرصت ممکن، یعنی به هنگام هجرت به مدینه، اولین اقدامشون تشکیل نمونه از این حکومته. اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که این حکومت تمام تلاش ها و کوشش ها از جنگ و صلح گرفته تا برنامه های آموزشی و فرهنگی و اقتصادی و نظامی، همه رو در مسیر بندگی خدا قرار میده، بندگی که خالص از هر نوع شرکه. البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که معنای حکومت صالحان و تمکین آیین حق و عبادت خالی از شرک این نیستش که در این جامعه هیچ گناهکاری وجود نداره، منحرفی وجود نداره. نه، مفهومش اینه که نظام حکومت در دست مؤمنان صالحه، چهره عمومی جامعه خالی از شرکه، وگرنه مادام که انسان دارای آزادی اراده است ممکنه در بهترین جوامع الهی هم انسانایی باشند که احیانا دچار انحرافاتی باشند. پس فلسفه خلقت از منظر آیات در چهار گروه آیات بحث کردیم که جمع‌بندی همون شد که هدف غایی و اصلی خلقت انسان عبودیت، علم و دانش و امتحان و آزمایش اهدافی است در مسیر عبودیت و رحمت واسع خداوند نتیجه این عبودیت.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
اما ببینیم سراغ روایات، ببینیم روایات فلسفه آفرینش رو چی بیان کردند و اینها. ما بعضی از روایاتی وقتی نگاه میکنیم فرصت کوتاهی داریم و روایات فراوانی. من به چند تا فقط اشاره میکنم. حدیثی از امام موسی بن جعفر علیه السلام داریم که از حضرتش سوال شد معنای این سخن پیامبر چیه که فرمود اعملوا فکلن میسر لما خلق له، تا میتونید عمل کنید که همه انسان‌ها برای هدفی که آفریده شدن آمادگی دارن. امام فرمود ان الله خلق الجن والانس ليعبدوه. امام موسی بن جعفر فرمودن خداوند بزرگ جن و انس رو برای این آفریده که او رو عبادت و اطاعت کنن. ولم يخلقهم ليعصوه وذلك قوله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خداوند انسان رو نیافریده که نافرمانیش کنن و این همون معنای ما خلقت الجن والانس الا ليعبدونه. فيسر كلا لما خلق له فالويل لمن استحب العمى على الهدى. خداوند چون انسانها رو برای اطاعت آفریده، راه رو برای رسیدن به هدف بر اونها هموار کرده، آسان کرده. پس وای به حال کسانی که چشم بر هم بگذارن و نابینایی رو بر هدایت ترجیح بدن. این روایت زیبا از موسی بن جعفر در توحید صدوق صفحه 356 وارد شده. این حدیث اشاره پرمعنایی داره به این حقیقت که چی؟ که چون خداوند انسانها رو برای هدف تکاملی آفریده و سائل اون رو هم از در تکوین و تشریف فراهم کرده، یعنی در اختیار انسان گذاشته. در یه حدیث دیگه ای داریم امام حسین علیه السلام در برابر اصحابش، حضرت فرمودن ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادتی عن عبادت من سواه. حیث فوق العاده زیباییست در علل الشرایط جلد 1 صفحه 9. امام حسین در این حدیث زیبا میفرمایند خداوند بزرگ بندگان رو نیافریده مگر به خاطر اینکه او رو بشناسند. هنگامی که او رو بشناسند عبادتش میکنند، هنگامی که بندگی او کنند از بندگی غیر خدا بی‌نیاز میشند. حالا سوال اینه اگه خدا بندگان رو برای عبودیت آفریده، پس چرا گروهی راه کفر رو پیش میگیرند؟ خب پاسخ روشنی داره و اشاره کردیم. وقتی گفته میشه من این مسجد رو برای نماز خوندن مردم درست کردم، مفهومش اینه که اون رو آماده برای این کار کردم، یعنی مسجد رو برای نماز خوندن، نه اینکه مردم رو به اجبار به نماز وادار کنم. در موارد دیگه مثل مدرسه سازی هم همینه، برای تحصیل، بیمارستان برای درمانه، کتابخانه برای مطالعه است. به این ترتیب خدا این انسان رو آماده برای اطاعت و بندگی خودش کرده و همه وسایل هم فراهم کرده، عقل بهش داده، عواطف داده، قوای مختلف درونی و بیرونی داده، پیامبران الهی رو داده، کتب آسمانی رو داده. مسلمه این معنا در مورد مؤمن و کافر در هر دو یکسانه که زمینه برای همشون فراهمه. مؤمن از این امکانات بهره برداری میکنه ولی کافر بهره برداری نمیکنه. لذا در یه حدیثی از امام صادق علیه السلام داریم که وقتی از تفسیر آیه و ما خلقت الجن والانس از حضرت سوال شد، فرمودند خلقهم للعباده، اونها رو برای عبودیت خدا آفریده. راوی سوال میکنه آیا گروه خاصی منظوره یا همه مردم؟ امام صادق علیه السلام میفرمان همه مردم. این روایت هم در علل الشرایع جلد 1 صفحه 14 وارد شده. حدیث پایانی که بگم بحث رو تمام کنم این که از امام صادق روایتی نقل شده در تفسیر همین آیه، از تفسیر این آیه سوال کردن، امام پاسخ فرمودن خلقهم لیعمرهم بالعباده، خدا انسانها را آفرید تا دستور عبادت به اونها بده. اشاره به این که هدف اجبار به بندگی و عبادت و بندگی نبوده، بلکه زمین سازی برای عبادت و بندگی بوده. ما با این بحث سوره مبارکه هود تفسیرش به پایان میرسه. خدا رو سپاسگزارم که توفیق داد بتوانیم این سوره رو، تفسیرش رو و تبیین آیات و واژگان و ترجمهش رو به پایان ببریم. خدایا به شایستگی از ما این عمل رو قبول بفرما. توفیق تدبر، تأمل بیشتر، فهم عمیق در آیات خودت رو خصوص سوره هود رو به ما کرامت کن. خدای ما رو با حقایق ناب قرآن اطرت به خصوص سوره هود زنده بدار، بمیران و محشور بگردان و لحظه ای ما رو به خود وا مگذار و عاقبت امر همه ای ما رو ختم به سعادت و شهادت بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود، هم جان و هم جانان که گشته تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برجت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن.
صبح شما به خیر باشه. در آخرین ساعت از تلاوت‌های رادیو قرآن، صدای اهل ایمان و برنامه‌هایی که ما تا ساعت 6 قرار بود در خدمت شما باشیم، در آخرین ساعت با آخرین تلاوت که هدیه حضور شما خواهد شد در خدمتتون هستیم. تلاوتی از استاد عبدالفتاح تاروتی، سوره مبارکه مجادلات، سوره مبارکه مجادله آیه شریفه 7 تا آیه 13 به همراه سوره مبارکه کوثر با هم بشنویم به مدت حدود 30 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماء
بما عملوا يوم القيامة.
ألم تر أن
Ah!